أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اولین شب ماه محرم است، بهار ارتباط با اهل بیت و پیوند شیعه با خاندان عصمت و طهارت. اگر تاریخ رو مانند یک اقیانوس عظیمی بدانیم، این اقیانوس طوفان‌های زیادی رو به خود دیده و طوفان‌های زیادی در خودش ایجاد کرده. بعضی از این طوفان‌ها کوتاه، بعضی‌ها بلند، بعضی‌ها ماندگار و بعضی‌ها ناپایدار. در میان این طوفان‌ها طوفان عاشورا و در میان این امواج موج واقعه تف و آوردگاه کربلا بیش از همه موجها و بیش از همه طوفانها در تاریخ صدا کرده و مانده است، به گونه ای که شاید به جرأت بتوان گفت اسلام شناسی بدون حسین شناسی ناقص است. یعنی یه اسلام شناس نمیتونه اسلام رو منهای عاشورا بشناساند. اسلام پژوهی و عاشورا پژوهی با هم است. اگر کسی بخواهد یک تصویر روشنی از اسلام ارائه کند، لازم است، ناچار است عاشورا رو مورد بحث قرار بده، و الا مثل دو لنگه دری که یکیش نباشه. حسین منی و انا من حسین در واقع مبین همین ارتباط وثیق بین اسلام و عاشوراست. شما ملاحظه کنید تقریبا بیشتر مورخان که تاریخ اسلام رو بحث کردن یه فصلی از کتابشون راجع به عاشوراست. بیشتر کسانی که تو تاریخ اومدن اظهار نظر کنن، چه شیعه، چه سنی، چه غیر مسلمان، حتما یه گریزی به تاریخ کربلا زدند. ولذا ما بسیاری از مصادر تاریخی عاشورامون مال تاریخ طبری است، مال انصاب الاشراف، کتابهایی که تو قرنهای دوم و سوم و چهارم نوشته شده. نویسندگان شیعه نبودن، اما خود به خود اومدن سراغ عاشورا و از امام حسین بحث کردند. البته این تأسف هست توی تاریخ که بیشتر تاریخ نگاران عاشورا رو از نظر مقتل بررسی کردن، کمتر روی کلمات امام حسین، اهداف امام حسین. هرچی کتابهای اولیه رو میبینیم بعد از حادثه عاشورا، میدونید شما اولین مقتل رو اسبغ ابن نباته نوشته، از یاران امیرالمومنین است که بعد از عاشورا زنده بود. بعد از او ابی مخنف نوشته، اینا در دست ما نیست، خیلی هاش از بین رفته، گزارش هاش تو کتاب های تاریخی هست. اما نخستین کتاب هایی که در عاشورا شاید بیش از 50 اثری که نشر نایافته است، یعنی پیدا نشده، و ده ها اثری که امروز هست، اغلبشون تو مقتل وارد شدن، تو حوادث عاشورا وارد شدن، کمتر تحلیلی است. اما عرض من این است که همه اسلام پژوهان سعی کردن عاشورا پژوه هم باشن، همه کسانی که راجع به تاریخ بحث کردن در اسلام به یک شکلی داستان امام حسین و عاشورا رو هم متعرض شدن. چرا؟ چون این طوفانی است که نمیشه او رو نقشش رو نادیده گرفت، به حدی بلند و سهمگین و به حدی استوار و قوی است که سالهاست با تاریخ بشر آمیخته است. شما ببینید حتی وهابی ها مثل ابن تیمیه رأس الحسین نوشته راجع به سر ابو عبدالله که کجا دفنه بحث کرد، که او یه نگاه منفی داره به شیعه، اما در این حال رأس الحسین نوشته. خوارزمی کتاب مقتل نوشته. خیلی از دانشمندان فعلی اهل سنت راجع به عاشورا کتاب نوشتن و می نویسن. و اینم من عرض کنم، هر جریانی که بیشتر مطرح باشه بیشترم تحریف میشه. یه جریانی که مطرح نباشه، یه شخصیتی که مطرح نباشه تحریف نمیشه. یه کسی که اصلا نامی ازش نیست، وقتی نیست چی رو تحریف کنن؟ یکی از دلایل این که بیشترین تحریفاتم تو عاشورا وارد شده چون خیلی مطرح بوده، چون خیلی قلم زده شده، خیلی تحلیل شده. ولذا هر کسی از یه منظری قیام عاشورا رو بررسی کرده، بعضی ها مطالب ناپسند نسبت دادن، بعضی ها تحلیل های ناپسند. دلیل بر تحریف زیاد وجود زیاده، مانور زیاده. چیزی که نیست در معرض خطرم نخواهد بود. عاشورا حادثه است که هم رسا و گویا و هم بفرمایید با استواری فراوان در تاریخ بشریت 14 قرن است می درخشد و خورشیدی است که هرگز فروغش و هرگز نورش خاموش نشد. به قول اون دانشمند اهل سنت می گوید هر کسی در زندگیش دو روز دارد، یکی حیات و یکی مرگ، یه روز میاد و یه روز میره. اما حسین در زندگیش یک روز بود و اون روز آمدن، هرگز نرفت، هرگز از خاطره ها پاک نشد. حتی امثال گاندی ها و دیگران رو الگوی خود معرفی کردند. دلیلش آن است که حسین همیشه ماندگار بود، همیشه استوار بود، همیشه نهضتش پویا بود، خورشید کربلا فروزان بود، آوردگاه تف و سرزمین نینوا حادثه ای نبود که در درون خود بسته و محدود باشد. ما با آمدن محرم به استقبال این شخصیت یارانش و به تحلیل این نهضت و جریانی که 14 قرن است در معرض تحریف و تعریف، در معرض تمجید و تنقیص قرار گرفته، هر کسی از منظر خودش وارد شده و بحث کرده، محرم برای ما یادآور این جریان است. برادران عزیز و خواهران گرام، من امشب که شب اول این جلسه است، سه تا نکته رو خدمت شما عرض میکنم، بعد انشاءالله بحث اصلی ما از فردا شب خواهم گفت چی هست و این دهه راجع به چی صحبت میکن. نکته اول این است که چرا یادآوری تاریخ عاشورا؟ حالا من عزاداری و کاری ندارم، اون اصلا بحث دوم. اصلا چرا یادآوری؟ چرا باید یاد کنیم؟ چرا باید ذکر کنیم؟ چرا باید بگیم؟ به چند دلیل. یک، معیت و الگوگیری. ما میخواییم همراه کاروان حسینی بشیم، ما میخواییم همراه جریان حسینی باشیم، ما میخواییم بگیم شیعه زبان تبلیغ دارد، شیعه زبان تیغ بعد از تبلیغ دارد، اگر جایی جنگیده بعد از گفتاره، بعد از اتمام حجته، اگر جایی مبارزه کرده بعد از تبلیغ و اتمام حجته. میخواییم اینا رو به دنیا بگیم و خودمون الگو بگیریم. شما ببینید قرآن کریم چقدر تأکید میکند داستان ابراهیم رو یادآوری کنید، داستان اسماعیل رو یادآوری کنید، داستان اصحاب اخدود. به قول یکی از عزیزان میگفت اولین روزخان خود خداست. تو قرآن در سوره بروج میفرماید قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود. یهودیا که امروز علیه ما شعار میدن، میگن شما در واقع، یا علیه اروپا و آلمان که شما کوره آدم سوزی رو انداختید، اولین کوره های آدم سوزی رو خودشون را انداختن، به تعبیر سوره بروج، آیه سوره بروج میفرماید کوره های آدم سوزی درست کردن، مسیحی ها رو میریختن تو این کوره ها و میسوزوندن. اصحاب الاخدود، قتل اصحاب الاخدود، خدا یاد کرده از این جریان. النار ذات الوقود اذ هم علیها قعود، داره بیان میکنه، داره تبیین میکنه، خود خدا تکریم کرده از کسانی که در حادثه اخدود به شهادت رسیدن، لعن کرده و نفی کرده و مرگ گفته به کسانی که به یهودیانی که این کوره های آدم سوزی رو راه انداختن. پس چرا یاد میکنیم؟ یک، میخواییم الگو بگیریم، همراه بشیم. دوم، عبرت بگیریم. من اعتبر ابصر و من ابصر فهم. هر که عبرت گرفت بینا میشه، هر که بینا شد میفهمه، هر که فهمید تشخیص میده راه رو. اینی که گفتن کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، البته این حدیث نیست، حالا مشهور شده در لسانها، حدیث نیست. بعضی از کلمات از عاشورا مشهور شده به عنوان حدیث، ولی من هرچه گشتم اینو به عنوان روایت ندیدم. حالا عکسش داریم، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ روزی به پای عاشورا نمیرسد. ولی این جمله کل یوم عاشورا که شاید از بعضی از اشعار سرایندگان گرفته شده نادرست نیست. معناش اینه لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یعنی حسین جان هیچ روزی در مصیبت به روز تو نمیرسد. این معنای این جمله، یوم که یوم که یا ابا عبدالله، هیچ مصیبتی به اعظمی مصیبت تو نیست. اما کل یوم عاشورا در این مطلبی که مشهور شده، یعنی هر روز روز درس گرفتن از عاشورا، نه روز جنگیدن، درس گرفتن از عاشورا، عبرت گرفتن از عاشورا، اینطور است. ولذا وجهه دومی که ما یاد میکنیم، چون خود قرآن میفرماید پیامبر قصه ها رو بگو، داستان ها رو بگو، عبرت بگیرن. فاعتبروا یا اولی الابصار. پس انگیزه دوم ما از یادکرد حادثه عاشورا عبرت گیری است، میخوایم عبرت بگیریم. دلیل سوم، احیای یاد اهل بیت است. ما پیرو اهل بیتیم، خودشون هم به ما فرمودن امر ما رو احیا کنید. چطور احیا کنیم؟ فرمود دور هم بنشینید، مطالب ما رو نقل کنید، کلمات ما رو نقل کنید، درس بگیرید. احیای اهل بیت است. شما ببینید سالها از مرگ ارسطو و افلاطون و قبل از او دیگران، سقراط و اینها گذشته، هنوز براشون کنفرانس میگیرن، هنوز تجلیل میکنن، هنوز یادکرد میگیرن. در کشورهای دنیا مقبره سرباز گمنام میسازن، یاد میکنن از کسایی که تو جنگ ها از بین رفتن. چطور میشود یک کسی، شخصیت هایی با این عظمت، با این جایگاه در تاریخ فراموش بشن؟ احیای امر اهل بیت، که چند تا روایت من دیدم فرمودن خداوند یاری کند، رحم الله عبدن، خدا یاری کنه کسی که ما رو احیا کنه، امر ما رو احیا کنه. گفتن یا ابن رسول الله چطور امر شما رو احیا کنی؟ فرمودن دور هم بنشینید، از ما یاد کنید. و نکته چهارم و پایانی این بخش، مسئله ظلم ستیزی است. یزید نیست، معاویه نیست، ولی یزیدیان هستند، معاویه سپتان هستند. امروز هنوز در دفاع از یزید تو عالم کتاب نوشته میشه. امروز هنوز بعضی ها در دفاع از معاویه و یزید نشر کتاب و مقاله دارن. امروز هنوز بعضی ها بر اعدام جانی های مثل صدام اشک تمساح میریزن. امروز هنوز کسانی، همه کسانی رو که دارن در جامعه های مختلف حکومت میکنن، ولی یه امر و مطاع میدونن، میگن حرفشون مورد اعتماده. این حرفیست که از صدها سال قبل ابن جوزی و دیگران در براعت یزید گفتن. گفتن اشتباه کرده، مثل یک اجتهادی که به اشتباه منتهی میشه، خیلی راحت اشتباه کرده و اشتباه قابل اغماز. شهادتین گفته از دنیا رفته، راجب صدام هم میگفتن بعضی اونها، شهادتین گفته از دنیا رفته. شمر بعد از حادثه کربلا تاریخ می نویسد زیاد مسجد می رفت، گریه می کرد، نماز می خواند، خب حالا واقعا این گریه و این نماز و این شهادتین اینها براءت از این شخصیت ها ایجاد، براءت برای این شخصیت ها ایجاد میکنه. امروز کتاب نوشتن براءت و یزید ابن معاویه من دم الحسین، بیگناهی یزید از خون امام حسین. العواصم من القواسم نویسنده به ظاهتی در جریان عاشورا از کنار قتل ابو عبدالله میگذره، خیلی هاشون با حادثه جبر، خیلی ها با انگیزه های دیگه میخوان یزید رو بیگناه جلوه بدن. ما به این دلیل تجلیل میکنیم، به این دلیل یاد میکنیم، الگو بگیریم، عبرت بگیریم، امر اهل بیت رو احیا کنیم و ظلم ستیزی در ما روحیش زنده باشد و یزید اگر رو یزیدیان رو بشناسیم. این نکته اول. نکته دوم، خب آقا این حرفا درست، چرا عزاداری یاد میکنیم، دور هم میشینیم، حادثه تعریف میکنیم، عاشورا رو بررسی میکنیم، چرا عزاداری، چرا گریه، چرا مصیبت، چرا اشک، چرا تأکید بر این همه به پا کردن شعائر عاشورا؟ من پارسالم یه اشاره کردم، اما امسال از یه با فضای دیگه اشاره کنم. ببینید آقا ما چهار جور گریه داریم. روایات قشنگی داره اینجا، من بعضیاشو براتون میخونم. ما چهار جور گریه داریم. یک، گریه عقیدتی. گاهی اعتقادات انسان رو به اشک وامی داره. این تو قرآن ریشه داره. قرآن میفرماید وقتی که آیه نازل میشد ترا اعینهم تفیض من الدمع، شما میدیدی اشک مؤمنا جاری میشد. اینو ما با کسی تو دنیا امروز روی این بحث اختلافی نداریم. توی نماز کسی از خوف خدا اشک بریزه، کسی قرآن بشنوه اشک بریزه، به یاد معاد اشک بریزه. خود نبی مکرم اسلام وقتی این آیه نازل شد انک میتون و انهم میتون، پیغمبر تو میمیری، مردم هم میمیرن، میگن پیغمبر خیلی گریه میکرد، میفرمود که کاش میدانستم مرگ من کی است. البته میدانید شما معصوم میتواند از زمان مرگ خودش اطلاع داشته باشه، میتواند یعنی اگه اراده کرد میتونه بدانه، که اون یه بحث دیگریست، حالا شاید یه شبیه بهش پرداختیم. اما به حسب ظاهر مثل مردم عادی میگد انا بشران مثلکم، کاش میدانستم مرگ من کی است. تا سوره فتح و سوره نصر نازل شد، اینه که دارم میگم، طبرسی در مجمع البیان آورده است. سوره نصر که نازل شد اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اصحاب میگن دیدیم پیغمبر بعد از سوره فتح که نازل شد و سوره نصر وقتی نماز رو میبست الله اکبر سکوت میکرد، بعد این جمله رو میگفتن سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه، بعد بسم الله الرحمن الرحیم حمدو میخوندن. اشکالی هم نداره کسی بعد از تکبیر تسبیح بگه یا بفرمایید استغفار کنه یا قبلش. در تفسیر مجمع البیان دارد بعد از نزول سوره نصر پیغمبر اکرم این جمله رو به کار میبردن، تکبیرات الاحرام که میگفتن سبحان الله و بحمده استغفر الله و اتوب الیه، که در واقع عمل به این آیه است دیگه، فسبح به حمد ربک، فسبح به حمد ربک سبحان الله و به حمد، واستغفره که در سوره نصر آمده فسبح به حمد ربک واستغفره انه کان توابا. بعد نوشتن پیغمبر اکرم بکا و اشکش شدیدتر شد بعد از نزول سوره نصر، که یک سال بعد از نزول سوره نصر پیغمبر اکرم از دنیا رفتند. البته آیات دیگه هم اومده، سوره توبه بعدن آمده، آیه علی یوم اکملت لکم بعدن آمده. من نمیخوام راجع به آخرین سوره و آیه بحث کنم، ولی عرضم این است نبی مکرم اسلام اشک میریختن. خود شما ببینید قرآن تأیید میکند، بسیاری از اصحاب و صحابه پیغمبر، خود امیر المومن علیه السلام از خوف خدا اشک میریختن. اینو میگن گریه عقیدتی. یک. دو، گریه فضیلت طلبی. آقا یه وقت یه فضیلتی از دست انسان میره، آدم یه پدر خوبی داشته، مادر خوبی داشته، من عاطفه رو کار ندارم، بحث فضیلت، یه استاد خوبی داشته، اشک میریزه، استادم رفت کسی نیست بهم درس بگه، استادم رفت کسی نیست اخلاق بهم بیاموزه. این گریم ریشه دارد. امیرالمومنین در رحلت پیغمبر اشک میریخت. تو نهج البلاغه است میفرمود لقد انقطع به موت کما لم ينقطع به موت احد. یا رسول الله یه چیزی تموم شد که تا شما بودی این بود، اما تمام شد. اون چی بود؟ وحی. دیگه بعد از پیغمبر که وحی نمیشه که. لقد انقطع به موت کما لم ينقطع به موت احد. گریه فضیلت طلبیه. اینا که معنی ندارد که یک کسی اشک بریزه یه فضیلتی رو از دست داده. مرحوم علامه طباطبایی استادش قاضی تبریزی از دستشون گرفت، تا مدتها ایشون عزادار بود، اشک میریخ، عطر استعمال نمیکرد، فضیلتی از دست رفته. شاید اون کسی که از میان میره 90 سالشه 100 سالشه، پیمانش پر بوده. من اشک نمیریزم این چرا رفت، اشک میریزم من چرا محروم شدم. اسبق ابن نباته اشک میریخ پای بستر امیرالمومنین. حضرت فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت آقا من برای خودم گریه میکنم. شما که میدونم کجا میری، جای شما معلومه. کسی که پیغمبر به استقبالش میاد، خود شما از خدا خواستی، جای شما اون طرف بهتره. اما من دارم اشک میریختم که چرا از شما استفاده نکردم. ببینید این دو، گریه فضیلت طلبی. سوم گریه عاطفی. اینم یه چیز طبیعی است. من 10-12 مورد یاد داشتم نوشتم، من دوستاش خدمت شما عرض میکنم. جالبه، بعضی ها شاید نشنیده باشید. پیغمبر اکرم آمد دیدن سعد ابن عباده. سعد ابن عباده مریض بود. با عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص، اینو اهل سنت نقل کردن، صحیح مسلم دارد، آمدن دیدن سعد ابن عباده. سعد به حال احتضار رفت و جلوی پیغمبر اکرم جان داد، از دنیا رفت. درست؟ اشک پیغمبر جاری شد. یک کسی اونجا بود اعتراض کرد، عرض کرد یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ خیلی روایت جالبه، منبعش هم از اهل سنت. چرا اشک میریزید؟ فرمود ان الله لا يعذب بدمع العين ولا به حزن القلب ولكن يعذب بهذا و اشار الى لسانه. ببینید فرمود بنده خدا، خدا که برای اشک چشم کسی رو محاکمه نمیکنه. آدم دلش میسوزه، آدم میشه باباش دلشش از بین بره، مادرش از دست بره، بچهش از دست بره، تماشا کنه. من دیدم این وهابیا افرادشون از دست میرن، داره میتره که اما اشک نمیریزه، چون بهش میگن حرام، ممنون. آخه این طبیعیه. ان الله لا يعذب بدمع العين. فرمود خدا که کسی رو به اشک چشم محاکمه نمیکنه. مگه میشه آدم بشنوه گلوی شش ماه شکاف اشکش جاری نشه؟ من نمیگم ابا عبدالله به این اشک نیاز داره. به قول سید ابن طاووس میگه اگر به ما فرمان به عزاداری نداده بودن، عاشورا روز جشن بود. برای اینکه عاشورا اسلام رو بیمه کرد، عاشورا اسلام رو حفظ کرد. بعد حفظ عاشورا جشن داره، اما بعد مصیبتش چی؟ مگه میشه؟ مگه یوسف نرفت؟ قرآن میفرماید اونقدر گریه کرد یعقوب که چشماشو از دست داد، هی میگفت یا اسفا. اما میگن او زنده بوده، آقایون میگن اون زنده بوده. باشه، من برای مردش هم دلیل آوردم از صحیح مسلم. میگوید پیغمبر فرمودن خدا کسی رو با حزن قلب هیچگاه محاکمه نمیکنه. چرا دلت سوخت؟ چرا اشک ریختی؟ آدم غریبه رو ببینه جا از بمیره ناراحت میشه. بعد رسول خدا اشاره کرد به زبونش، فرمایید فرمود ان الله يعذب بهذا. اونی که خدا باش محاکمه میکنه این زبونه، تو برو جلو زبانتو بگیر. نمیخواد جلو بگی چرا اشک بریزی، چرا گریه میکنی. توی که تو در و دیوار مسجد الحرام همه مسلمان رو مشرک میخوانی، این کلمه مشرک گفتن این محاکمه نداره. توی که خون شیعه رو در عالم مباح میکنی. ما تو این عالم مذهبایی داریم، آقا حیوان میپرستن، بت میپرستن، تمام ارکان و اجزاء و مبانی دینی شیعه و سنی و مسیحیت رو به سخریه میگیرن. اینا واجب القتل نیستن. وقت رو شیعه اینطور تو دنیا امروز حساسیت نشان میده. چرا؟ این زبان رو جلوشو بگیر که این قلم رو ننویس، این زبان این بیان رو نگه، قلم ننویسه، جلوی این زبان رو بگیر که این حرف رو نزنه. فرمود ان الله یعذب بهذا او یرحم، اونی که خدا بهش جزا میده و پاداش و عذاب زبونه، مگه میشه آدم عشق نریزه؟ آمد کنار بدن حمزه سید الشهدا، پیغمبر اکرم فریاد میزد وا حمزتا، یا فاعل الخیرات، یا کاشف الکروبات، یا مانع، یا زاب ان وجه رسول الله، کجایی ای فاعل کارهای نیک، کجایی ای کاشف کرب و اندوه از چهره پیغمبر، کجایی عموی رسول خدا، یا اسد الله، کجایی ای شیر خدا و اسد رسوله، که خود منابع اهل سنت دارن اونقدر پیغمبر اشک ریخ که حتی گریبان چاک داد، قتل عموش، شهادت عموش و فراوان نمونه هایی که تو منابع هست، من الان نمیخوام وارد این قضیه بشم. چرا عزاداری و چرا گریه؟ ما چهار جور گریه داریم. یک، عقیدتی، قرآن نازل میشه آدم شما آیه میشنوید گریه میکنید. دو، فضیلت طلبی، آدم اگر یک فضیلتی از دست داد نباید اشک بریزه. سه، عاطفی که مثال زدم. چهارم، خوب دنایت بفرمایید، گریه بر مظلوم. خود خدا تو قرآن میفرماید لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، خدا دوست نداره داد بزنید، فریاد بزنید، اما مردم یک جا فریاد زدن اشکال نداره، الا من ظلم، کسی که به ظلم شده فریاد بزنه. خب خود خدا فریاد بر مظلوم رو تو قرآن با صراحت ذکر کرده. چطور می شود انسان مظلوم ببیند ساکت بنشیند؟ گاهی مظلوم رو با عشق باید یاری کرد. حضرت زهرا مظلوم رو با چی یاری کرد؟ 70 و چند روز یا 90 روز بعد از رحلت پدر بزرگوارش اومد بقی گریه کرد، آمد احد گریه کرد، در خانه مهاجر و انصار رفت. این گریه حضرت صرفاً بر فقدان فضیلت پیغمبر نبود، فرمود فقد نبی و ظلم الوسی، یکیش برای فقدان پیغمبره، یکی ظلم هایی که به علی ابن ابی طالب شد. خب بینی و بین الله، ببین آقا، ما این منبرهای عاشورامون باید تبدیل بشه به منبرهای علمی، عقیدتی، به منبرهای حسین شناسی، نه صرف عزاداری. ببینیم واقعا ما میخوایم جواب بدیم. شما عنوان یک فرد بی‌طرف، این چهار قسمی که من عرض کردم، اشک بر عقیده، اشک فضیلت طلبی، اشک بفرمایید که عاطفی و گریه بر مظلوم، چهارتای اینا تو کربلا هست، هر چهارتاش هست. چرا بر ابا عبدالله اشک بریزیم؟ ابا عبدالله مظهر اعتقادات ماست، ابا عبدالله گره خورده با اعتقادات ماست، امامت جزء لاینفک دین ماست. دو، ابا عبدالله مظهر فضیلت، بر فقدان فضائل اشک می‌ریزیم. سه، عاطفی، بالاخره شما یک کسی تیر به دستش بخوره انسان متاثر میشه، چطور میشه دست کسی رو قلم کنن، فرزندش جلو چشمش قطعه قطعه بشه، انسان ساکت بنشینه. و چهارم، مظلوم است، هر کدوم از اینا رو شما دست بذاری روش، عزاداری جا دارد. چه بگی گریه بر مظلوم، چه بگی عاطفی، چه بگی فضیلت خواهی، چه بگی عقیدتی. اینم نکته دومی که بنده میخواستم امشب عرض کنم. نکته سوم بگم و دعاتون کنم، انشاءالله بحث اصلیم هم فردا شب شروع خواهم کرد. نکته سومی که در این محضری که به نام ابا عبدالله و به نام فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، این البته یه منبر مستقلی میخواد بررسیش نکته سوم، ولی من اشاره میکنم چون من بنام تو منبر رو تفصیل نیست. نکته سوم، اثر این مجالس. حالا چی؟ ما هر سال جمع میشیم، تجلیل، تکریم، و شما میدونید قضیه عاشورا، من یه وقتی بررسی کردم اصلا شکلگیری عزاداری امام حسین از عصر عاشورا شروع شده، از قتلگاه اومده کوفه، اومده شام، اومده مدینه، از مدینه اومده زمان ایام صادق امام باقر در قالب شعر، مجلس، تعطیلی عاشورا تا زمان امام رضا، امام جواد، همینطور یه سیر مفصلی دارد، یه سیر مفصلی دارد تا امروز این جریان پیش اومده. البته فرود داشته، صعود داشته، یه وقتی دولت‌های شیعی سر کار بودن مثل آل بویه، صفویه، اوج گرفته، یه وقت دولت‌های ضد شیعی بودن فرود او داشته، اما هیچگاه تعطیل نشد. چرا تو این مجالس؟ من یه حدیث بخونم بحثمو جمع کنم. فرمودن اگر کسی تو مجلس ما بیاد 4 تا اثر داره. روایت، حدیث در جلد 44 بهار، فرمود امام معصوم و حجت خدا من اتانا، اگر کسی تو مجلس ما اومد، تو مجلس ابا عبدالله اومد، پا روزه و پا وعظ و پا نصیحت آمد، یکی از این 4 تا رو، حالا یا همش یا یکیشو، ممکنه برای یکی دوتاش باشه، برای کسی همش باشه، فرمود یکی از این آثار رو دارد. یک، آیتون محکمه، قرآن یاد میگیره. آیتون محکمه، با قرآن آشنا میشه، با آیات الهی آشنا میشه. این اثر اولش. و چقدر خوبه، من خیلی پسندیدم امشب دیدم چند آیه قرآن قبل از منبر خونده شد، چون محرم ما برخلاف ماه رمضان قرآن رو تقریبا گاهی فراموش میکنیم. خوبه همه مجالس عزاداری ابا عبدالله با 4 تا آیه قرآن شروع بشه، حتی ترجمه بشه، تبیین بشه، اصلا محور منبر هر آیه ای هست قبلش خونده بشه. و من به کسانی که عزاداری ها رو اداره میکنن عرض میکنم، مخصوصا در سطح شهر، چقدر خوبه شعارهای خیابان ها و کوچه ها، شعارهای روز عاشورا با پیامهای امام حسین به هم آمیخته بشه. میدونی یعنی چی؟ ما اول انقلاب اینطور بود، وقتی تظاهرات میکردیم دو عاشورا، یه جوری شعار میدادیم که عاشورا رو نسبت میدادیم، پیوند میدادیم با جریان نهضت امام. چه اشکال دارد یکی از شعرا، یکی از افراد متخصص، یکی از افراد توانمند شعارهایی درست کند؟ این جمعیتی که روز عاشورا تو خیابون داره میاد به طرف حرم، زن و مردم وایسته داره تماشا میکنه، یه شعار این باشد که حسین پیامش به مردم پیام غیرت است، پیام حجاب است. این زنی که تو خیابون وایسته خودشو جمع میکنه، اه پس عاشورا باید حجاب داشت، پیام ابا عبدالله پیام غیرت است. همش نره تو عزاداری، پیام سازی از عاشورا. ما متاسفانه گاهی با خود مبانی امام حسین فاصله میگیریم. ابا عبدالله علیه السلام، بنده بررسی کردم، از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا 10 آیه قرآن خوانده و جاهای متعدد به شبهات با قرآن جواب داد. و همه جا اگه سوال شده از این که چرا شما میری، هدفش رو بیان کرده. ما این دو بعد رو تو عزاداریمون کنار گذاشتیم. چه اشکال داره تو شعارهای خیابان، تو شعارهای پلاکاردها به گونه زیبا علاوه بر انعکاس عزاداری، پیام‌های عاشورا هم بیاد؟ فرمود کسی تو مجلس ما بیاد 4 تا اثر دارد. یک، آیه محکمه، یک آیه محکمه، یک آیه قرآن، یک استدلال یاد می‌گیرد. دوم، قضیه عادله، داستان‌ها و جریان‌هایی را می‌آموزد که پیام عدالت داره، پیام ظلم ستیزی دارد. ببینید چقدر زیباست. سوم، اخن مستفادا، رفیق خوب پیدا میکنه، آیین رفیقیابی رو پیدا میکنه، آیین دوستیابی رو یاد میگیره، با کی رفیق بشه، کجا بره، تو چه مجلسی بره. و چهارم فرمود مجالسة العلماء، با عالم مینشینه، علم یاد میگیره. من راجع به این که آثار شرکت در مجالس چیه، خیلی ها خیلی بحثا رو کردن، ولی به نظرم این روایت خیلی زیبا به شکل مانعت الخلو، یعنی یکی از این 4 تا اثر رو لاقل دارد. اگر من اتانا، فرمود کسی بیاد تو مجالس ما، لم یعدم من 4، از یکی از این 4 تا محروم نمیمانه. یا آیتون محکمه است، یا قضیتون عادله است، یا داستانهای ظلم ستیز و عدالت پرور، یا آیات قرآن، یا روش دوستیابی و اخن مستفاد، یا بفرمایید همراهی با عالم و گسترش اندیشه بصیرت، منطق و علم. اینم نکته سومی که بنده امشب میخواستم در این آغازین شب جلسه خدمت شما عرض کنم. پس یک، چرا از عاشورا و تاریخش یاد میکنیم؟ چون الگو بگیریم، چون عبرت بگیریم، چون ظلم ستیز باشیم، چون احیای اهل بیت کنیم. دو، چرا عزاداری؟ چون فضیلت طلبیم، چون اشک بر مظلوم، اشک عقیدتی به ما توصیه شده. و سه، چرا تو مجالس؟ خب تو خانه بنشینیم تاریخ بخونیم، تو خانه بنشینیم عاشورا رو با فیلم و سیدی مثلا تماشا کنیم. چرا تو مجلس بیاییم؟ به دلیل اینکه حضور در این مجالس یکی از این چهار اثر رو دارد: آشنایی با قرآن، با تاریخ، با عالم و دانشمند، استفاده از دوستان و رفقای ایمانی. این عرض من امشب. انشاءالله بحث این دهه ما راجع به علل سستی در دین و دینگریزی است که من از فردا شب طرح میکنم، ذیل فرمایش ابا عبدالله که فرمود الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم. بنده قصد دارم امشب، امسال یک در واقع چند شبی رو تا شب عاشورا هر چقدر فرصت بشه، راجع به علل سستی در دین، چون خیلی به ما مردم میگن، جوان ها میگن آقا ما گاهی بی توجه هستیم به عبادات، گاهی بی توجه هستیم به مسائل اعتقادی، دلیل اینها چیه؟ با اینکه دین فطریه، چرا چیز فطری انسان بهش سسته؟ این علل سستی و ریشه های، حالا من نمیگم دین گریزی، چون تعبیر دین گریزی تعبیر خوبی نیست، دینی که فطریز گریز نداره، سستی، کسالت، بی توجهی، اهمال، این دلایل رو انشاءالله من از فردا شب خدمت شما عرض خواهم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علل ارواح التي حلت بفنائک. امام رضا فرمودن ماه محرم که داخل می شد کسی پدرم موسی بن جعفر رو دیگه خندان نمی دید. فرمود پدرم از آغاز محرم اندوه و حزن داشت تا روز عاشورا که این اندوه به اوج خودش و به اوج مصیبت امام می رسید. امام رضا به یک شخصی که آمد خدمت ایشون در همین روزها فرمود ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین. هر مصیبتی داشتی، هر عزایی داشتی، برای حسین ما گریه کنید. حسین فصل الخطاب همه مجالس شما باشه. پدر از دست دادی بگو حسین، پسر از دست دادی بگو حسین، عزیز از دست دادی بگو حسین. ان کنت باکیا لشیء فبک للحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش. یا ابا عبدالله، شب اول محرم و آغاز مراسم سوگواری شماست، آمد کنار قبر جدش پیغمبر خدا. اینا غالبا خداحافظیشون با پیغمبر بود. امام رضا وقتی آمد ایران با پیغمبر وداع کرد. امام جواد، امام هادی، امام عسکری، هر کدام به عراق رفتن، اومدن کنار قبر پیغمبر خداحافظی کردند. امام حسین طبق نقل دو شب آمد کنار قبر پیغمبر گرامی اسلام وداع کرد. یا رسول الله ببین چه وضعیتی ایجاد کردن که من نمیتوانم دیگه در مدینه بمانم. مدینه الرسول، شهر پیغمبر، شهر اهل بیت، شهری که پیغمبر اکرم تو این شهر امام حسین رو شانه نشان، امام حسین رو دوش گذاشت، مردم دیدن چقدر به امام حسین پیغمبر گرامی اسلام محبت میکنه. حالا کار به جای رسیده که امام حسین بعد از دو دهه از شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، بعد از بیشتر از نیم قرن از رحلت پیغمبر، دیگه نمیتونه در این مدینه بماند. نوشتن لحظاتی ابا عبدالله رو خواب رو بود. ابا عبدالله از خواب بیدار شدن، فرمودن جدن پیغمبر رو در خواب دیدن. رأیت جدی رسول الله فی منامی. جدم رسول الله من رو به سینه فشرد، فرمود حسین جان ما منتظریم، بیا، پدرت منتظر است، مادرت منتظر است، حسین جان اینجا برای تو از این عالم بهتر است، زود به سوی ما بیا.
از مدینه بیرون آمد، با زینب آمد، با ام کلثوم آمد، با عباس و قاسم و اکبر آمد. هر خروجی یک ورودی هم داره. غالبا کسایی که مسافرت میرن، کاروانها، یه روزی هم بستگانشون میان استقبالشون و این کاروانها بر میگرده. از کنم یه روزی هم مدینه انتظار میکشید این کاروان برگرده. خیلی نگذشت، چند ماهی گذشت، اما اون روزی که بر میگشت دیگه عباس نبود، دیگه قاسم نبود، دیگه حسین نبود، کاروان بی کاروان سالار آمده بود. رباب همسر ابا عبدالله که بر نگشت کربلا ماند، گفت من چجور بیام مدینه بی حسین؟ روزها میرفت زیر آفتاب مینشست، گفت من خودم دیدم بدن عزیز زهرا مقابل آفتاب است. اما زینب آمد، پیام آورده تو شهرهای مختلف. وقتی وارد مدینه شد گفت مدینه، مدینه تو جدنا لا تقبلینا، مدینه ما رو به خودت راه نده، مدینه، مدینه حق داری ما رو راه ندید، چون ما بی حسین آمدیم. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به عظمت ابا عبدالله و خاندانش قسمت میدیم توفیق معرفت، معیت و همراهی با ابا عبدالله و خاندانش رو به ما عنایت بفرما.